بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. من یه 3-4 دقیقه کل درس دیروز رو تکرار بکنم تا برسیم اول بحث. دیروز گفتیم صاحب کفایه یه تحقیق کوچولوی درباره اخبار من بلغ میکنه. تحقیق صاحب کفایه این بود، صاحب کفایه فرمودند درباره اخبار من بلغ 3 نظریه است. نظریه اول نظریه خودشون، نظریه دوم نظریه مرحوم شیخ، نظریه سومم ظاهر مشهور. ظاهر مشهور نظریه صاحب کفایه اینه که اخبار من بلغ اثبات استحباب میکنه برای نفس العمل. مثال، یه خبر ضعیف میاد میگه که دعا این در رؤیت الهلال واجبه. الان این دعا یه عنوان داره، دعا. اخبار من بلغ وارد میدان میشه، این دعا رو مستحب میکنه. پس اگر شما دعا رو انجام بدید، نه به عنوان احتیاطا، دعا، یه عمل مستحبی انجام دادید. این نظری صاحب کفایه، اخبار من بلغ میگه دعا مستحبه. شبیه به مسئله داره، تو تصویر نمیفته ها. نه، میگه که اخبار من بلغ میگه اون عمل مستحبه. دیروز البته این شبیه به تصویر، ولی تصویر نیست، چون صاحبی کفایه که تصویر معتقد نیست. میگه اون اخبار من بلغ یا داره جعل استحباب نمی کنه براش، باید بگیم به منزله استحباب، یعنی ثواب استحباب رو بهش میدن. البته مثل مرحوم حکیم اشکال گرفته که اینم سببیته، ولی خود سببیت صاحب کفایه معتقد بهش نیست. شبیه به سببیت از دو تصویر چرا تخیل بکنه؟ خب اون نظریه مشهوره، صاحب کفایه میگه که اخبار من بلغ کاری به خبر ضعیف نداره، کار داره به محتوای خبر ضعیف. نباشه، اخبار من بلغ پشتوانش ادله قطعیه است، میاد اثبات استحبابش میکنه. یعنی اگر همین دعا محتوای اخبار من بلغ باشه، اخبار من بلغ اثبات استحبابش میکنه یا نه؟ تصویبم نیست. نمیخوایم بگیم در واقع که مستحبه، تازه اخبار من بلغ که جای خود داره. اگر خبر ثقه هم که حجته بیاد بگه دعا واجبه، نمیگه در واقع واجبه که، میگه در ظاهر واجبه براتون. لذا نمیتونیم بگیم تصویبه، شبیه به سببیت. پس نظریه صاحب کفایه اینه که اخبار من بلغ اثبات استحباب برای خود عمل میکنه. پس اگر شما دعا رو انجام بدید، یک عمل مستحبی رو انجام دادید. دلیل صاحب کفایه صحیحه هشام ابن سالم بود. تو صحیحه هشام ابن سالم اومده اجر اثبات شده برای خود عمل، نفس العمل، چون روایت داره که کان اجر و ذالک، می باشد اجر اون عمل، نگفته عملی که به قصد احتیاط انجام بگیره. این دلیل صاحبه که صحیحه هشام تو ذهنتون باش. نظریه دوم نظریه شیخ انصاریه. شیخ انصاری می فرماد که اخبار من بلغ اثبات استحباب میکنه برای عمل، ولی نه برای نفس العمل. اثبات استحباب میکنه برای عمل، عملی که به عنوان احتیاط انجام بگیره به امید ثواب. مثلا اگر شما دعا را به این امید انجام بدید، خدای من دعا را به این امید انجام میدم که احتمال میدم ثواب داشته باشه، اخبار من بلغ میگه که انجام این دعای ایجوری مستحب. این نظریه دوم نظریه شیخ. مرحوم شیخ دو تا دلیل داره. دلیل اولش فاء تفریع که در روایت اومده. فاء تفریع، تو بعضی از روایت ها عمل کردن مکلف عمله متفرع شده بر بلوغ، یعنی گفته یه نفر ثواب به گوشش میخوره، یعنی به گوشش میخوره که فلان عمل واجبه. خب موقعی که فلان عمل واجبه به گوشش خورد، پس به گوشش خورده که فلان عمل ثواب داره. ثم احتمال ثواب داشتن این عمل میده، ثم بلند میشه عمل میکنه، یعنی علت عمل کردنش بلوغ است و احتمال ثواب، یعنی این عمل را انجام میده به قصد چی؟ احتمال ثواب. خب اگر کسی عمل را انجام میده به قصد احتمال ثواب، این عبارت اخرای چیه؟ احتیاطه. و وقت در ذیل روایت، اگر تا اینجا بگید ناقصه، در ذیل روایت به کان اجر و ذالکه اومده اثبات اجر شده برای عمل ایجوری، یعنی عملی که انجام بگیرد، عملی که همراه با احتمال چیه؟ ثواب. یعنی در ذیل روایت اومده اجر و ثواب و امر و استحباب اثبات شده برای عملی که همراه با احتمال ثوابه، یعنی اثبات استحباب شده برای عمل به عنوان محتمل الثواب برای احتیاط. این دلیل اول مرغومشه. صاحب کفایی از این دلیل جواب دادن، چی فرمودن؟ فرمودن که این احتمال ثوابی که مکلف میده علت برای عمل کردن، پس موضوع ثواب میشه نفس العمل، نه اینکه این احتمال ثوابی که مکلف میده قید عمل باشه، به طوری که موضوع ثواب یه نفس باید بگید، به طوری که موضوع ثواب بشه که العمل المحتمل الثواب. این العمل المحتمل الثواب عبارت اخرای چیه؟ احتیاط. هیچی، فقط میخواد رد بکنه، میخواد که در مسئله دو احتماله. شمای شیخ انصاری چرا خودتو آویزون کردی به یه احتمال؟ در مسئله دو احتماله، یعنی صاحبی که باید نمیخواد دلیل برای خودش بیاره، دلیل برای خودش آورد، در مقام رد و دلیله. دلیل دومی که مرحوم شیخ آورده بود چی بود؟ آقا تو بعضی از روایت ها صراحتن اومده که چه نوع عملی اجر داره، ثواب داره، امر داره، استحباب داره، عملی که به امید رسیدن به واقع انجام بگیره. خب عملی که به امید رسیدن به واقع انجام بگیره عبارت اخرای چیه؟ احتیاط. عملی که به امید رسیدن به واقع مکلف این عمل را انجام بده، ایجور عملی ثواب داره و ایجور عملی امر داره، حواستون جمع. خب پس تو این روایت ها اومده این عملی که ثواب داره و قید زده، گفته چه نوع عملی ثواب داره؟ عملی که به امید رسیدن به ثواب باشه. متوجه هستی؟ شیخ میگه با این روایات که اومده عمل را قید زده، گفته بابا این نوع از عمل ثواب داره، یعنی عملی که همراه با امید به چی باشه؟ ثواب. با این روایات اون روایت صحیحه هشام را قید میزنیم، چون روایت صحیحه هشام گفته بود چی ثواب و اجر و امر و استحباب داره؟ نفس العمل. متوجه هستی؟ با این روایت که میگه عمل در صورتی که به امید ثواب انجام بگیرد ثواب دارد، یعنی به این عمل قید زده، با این روایت اون روایت را قید میزنیم، میگیم بابا مراد از اون روایت هم، مراد از نفس العمل چیه؟ عملی است که به امید ثواب انجام بگیرد. صاحب کفایی میفرماید که ما با این روایت نمیتونه اون روایت را قید بزنیم. چرا نمیتونه قید بزنیم؟ چون تقیید در جایی هست که بین مطلق و مقید متنافیان باشن. اینجا مطلق و مقید ما مثبتین هستن. مثبتین یعنی چی؟ یعنی روایت هشام میگه نفس العمل ثواب داره. نفس العمل با چهار عبارت دیگه، نفس العمل ثواب و اجر و امر و استحباب، مثبته. این روایات، این روایات مثل روایت محمد ابن مروان میگه چی ثواب و امر و اجر و استحباب داره؟ عملی که به امید رسیدن به ثواب انجام بگیره. صاحب کفایی میگه که ما قائل به هر دو هستیم، اگر کسی عمل رو انجام بده ثواب داره، اگر کسی هم عمل رو به امید رسیدن به ثواب انجام بده بازم ثواب داره، ولیکن با حفظ اون نکته. کدوم نکته؟ که اون رجاء ثواب به امید ثواب انجام دادن علت الحکمه، علت برای عمل کردن، نه اینکه قید عمل باشه. انشالله گرفت. اگر اینو بگید که باید فاتحه اصول رو بخونیم آقای سر درس اصول، استاد ما حفظه الله کلام آغازی ها رو نقل کردن، 7 اشکال ناقابل گرفتن به آغازی ها، 7. بعد آخرشن گفتن که آغازی ها فرمونده که من زیر قرص فلک متفکرتر از خودم کسی را ندیدم. خب دیگه شما اون حلقه مفقوده رو بگیرید که استاد با این حرف چی میخواد بفرماید.
درست این روایت دوم که جناب شیخ ادعا کردن، مگه میشه یه علت بیاد دوباره معلولش بیاد دوباره علت بیاد؟ چون تو روایت اولی گفت که من بلغ علت برای معلوله.
چه اشکالی داره؟ میخواد بگه این به امید، البته این روایت که به امید سبب اومده دیگه یه بار بیشتر نیومده، آخر اومده داره عمله و التماس ذالک از سبب، دیگه قبلش که نیومده، او توی روایت دیگه هست. سلم که توی یه روایت باشه چه اشکال داره بره تأکید باشه؟ این نظریه دو بود. مطالب دیروز خیس خورده بود، امروز حل شد.
تنافی
نیست اینجا، هر دو مثبته نستن. مگر اینکه کلام میرزای نائینی رو بگیرید، آقا سید میرزای نائینی چی فرموده بود؟ علی اگر مثبتین شدن، این حرف تنافی داره با خود صاحب کفایه. صاحب کفایه عقیدش اینه که مثبتینم میتونه قید بزنه. پارسال پیش خود من خوندید اعتق رقبتن مطلق، اعتق رقبتن مؤمنتن مقیده، راحت این مقید مثبت میتونه اون مطلق مثبت را قید بزنه. ایشون میگه قید نمیتونه بزنه. ببینید صاحب کفایه بین حرفاش تنافی نیست. اگر شما بتونید اثبات کنید که مطلوب مولا در این مطلق و مقید واحده، این قید میزن. اگر اثبات وحدت مطلوب نشه قید نمیزن. اونجا که صاحب کفایه میگفت قید میزنه، وحدت المطلوب رو اعراض کرده صاحب کفایه، ولی اینجا اعراض نکرده. متوجه هستی؟ نمیتونه روشن شد یا نشد. صاحب کفایه میگه ما به هر دو عمل میکنیم، میگه اصل عمل ثواب داره، میگین عملی هم که به امید ثواب انجام بگیره، به امید رسیدن به ثواب، اینم ثواب داره، به هر دو عمل میکن. تنافی هم بینش نیست. نمیتونیم با روایت دوم روایت اول قید بزنیم. چرا میگه نمیتونیم؟ چون وحدت المطلوب دست نیاورده، یعنی به دست نیاورده که از بین این دو تا فقط یکیش مطلوبه. چون اگه صاحب کفایه اینو احراز بکنه که از بین این دو تا فقط یکیش مطلوبه، قید بزنه. چون احراز نکرده قید نمیزنه. البته خب میرزا اینا این اشکال داره. چند اشکال داره؟ چند اشکال گرفته بود؟ سه تا اشکال گرفته بود. خب بالاخره سه تا اشکال گرفته بود، بعد یکشو قبول کرد. خب نه که نتونستن، میگه بابا تحقیق فره بر اتحاد مطلوب ما پیدا نکردیم. نه اختلاف درش نظر سانی. نظریه سوم نظریه مشهوره. مشهور میگن اون اخبار من بلغ اثبات حجیت خبر ضعیف میکنه، کاری به محتوای خبر ضعیف نداره. پس فرق بین شیخ و صاحب کفایه و مشهور روشن شد. صاحب کفایه و مشهور میگن خبر اثبات چی میکنه؟ استحباب. مشهور میگن اثبات چی میکنه؟ حجیت. حالا خود صاحب کفایه و مرحوم شیخ با هم دیگه اختلاف دارن. صاحب کفایه میگه اثبات استحباب نفس العمل میکنه، شیخ میگه اثبات استحباب نفس العمل نمیکنه. عمل احتیاطی، عملی که به امید ثواب انجام بگیره، عملی که به التماس ثواب انجام بگیره، عملی که به احتمال ثواب انجام بگیره. مطلب تمام. اول درس امروز مطالب فوق العاده ساده است، هر روز ساده است، ما کم میخونیم. اول درس امروز اینه. درس فردم راحت. درباره شبهات موضوعیه بحث ما، شبهه موضوعیه است. همین تا میگیم شبهه موضوعیه، معنیش اینه که از علم اصول چی شدیم؟ خارج شدیم. چون شبهه موضوعیه هیچ ربطی به علم اصول نداره، مربوط به علم فقهه. اینم که صاحب کفایه میگه درباره شبهه موضوعیه، منظورش از شبهه موضوعیه شبهه موضوعیه تحریمیه است. متوجه شدید؟ یعنی بحث ما کلن که الان میخوان شروع کنن درباره شبه موضوع تحریمیه است، ولی به تعبیر مرحوم مشکینی هر چی که تو شبه موضوع تحریمیه گفتید عیناً تو شبه موضوع وجوبیه هم میاد. تیترار گرفتید؟ درباره شبهه موضوعیه سه نظریه است. آقا مراد خودم شبه موضوعیه است، صاحب کفایه کلامش رو تحریمیه است، چون عبارت کفایه داد میزنه. ولی مرحوم مشکینی میگه که کلام در شبهه موضوعی وجودی عین شبهه موضوعی تعریفه. یک، من یه مثال بزنم که تو ذهن تو باشه. من شک دارم که این مایه خمر هست یا خمر نیست، این میشه شبهه موضوعیه تحریمیه. یک، حالا درباره شبهه موضوعی تحریم سه نظریه. یک، این نظریه اول قائلش معلوم نیست، لذا تو رسال اگر یادتون باشه تحت عنوان توهم مطرح شده بود. نظریه اول در شبهه موضوعیه تحریمیه براءت جاری نمی شود مطلقا. مطلقا توضیحش بعد میاد. این نظریه اول. تا الان میگفتیم که شبهه موضوعی تحریمه توش همه قائل به چی هستن؟ براءت. حالا یه توهمی تو رسائله، یه توهمی تو رسائل کسی توهم کرده، شاید اصلا این قائلی نداشته باشه، وجود خارجی نداشته باشه، میگه در شبهه موضوعی تحریم براءت جاری نیست. مثال اگه شما شک دارید که این مایه خمره یا خمر نیست، قائل به قول اول میگه وظیفه شما چیه؟ احتیاطه، باید مرتکب نشید. مطلقاش توضیحش بعد میاد. نظریه دوم اینه که در شبهه موضوعی تحریمی براءت جاری میشود مطلقا. توضیح مطلقا بعد میاد. قائل به این نظریه هم مشهور هم شیخه، براءت جاری میشه. شما شک دارید که این مایه خمره یا خمر نیست، براءت جاری بکن، بگو حلاله بخور، تازه بعد از این که خوردی براءت عقلی هم جاری بکن، بگو عقاب نمیشم. این نظریه دوم، نظریه مرحوم شیخ، در شبهه موضوعی تحریم براءت جاری میشه مطلقا. نظریه سوم نظریه صاحب کفایه است. نظریه سوم اینه، تفصیل میده، میگه شبهه موضوعی بر دو نوع است، الف ب. الف، در بعضی از شبهات موضوعی احتیاط لازم است. تو کدومش احتیاط لازمه؟ یخت گوش میدید مینویسید. الف، در بعضی از شبهات موضوعی احتیاط لازم است، در صورتی که نهی از شیء به معنای طلب ترک شیء باشد، به نحوی که مجموع تروک به ما هو المجموع مطلوب مولا باشد. در این صورت تحصیلاً للقطعه به فراغ ذمه احتیاط لازم است. این حرف صاحب کفایه. حالا من اینو بپزونم، نمیخوام بگین درست یا غلط. صاحب کفایه میگه شبهه موضوعی بر دو نوعه. یک، تو بعضی از شبهات موضوعی احتیاط لازمه. تو کدوم از شبهات موضوعی احتیاط لازمه؟ تو این شبهات موضوعی. نگاه کنید، اگر شارع نهی میکنه از یه چیزی، مطلبشو بگیره بعد مثال بزنم. اگر شارع نهی میکنه از یه چیزی، معنی نهی از این چیزه چی باشه؟ طلب ترک این چیزه. همینجا مثال بزنم، شارع نهی میکنه از شرب خمر، میگه لا تشرب الخمر. معنی لا تشرب الخمر چیه؟ طلب، بگی ترک شرب خمر. یعنی مولا با لا تشرب الخمر از مخاطب درخواست میکنه که ترک شرب، ترک شرب خمر را ترک بکن. شارع نهی کرده از شرب الخمر لا تشرب الخمر، معنی لا تشرب الخمر چیه؟ طلبه، بگی ترک شرب خمر. یعنی من مولا از تو میخوام چی را میخوام؟ ترک شرب خمر را. خب و وقت این مجموع ترکه ها به ما هو المجموع مطلوب مولا باشه، یعنی کی؟ مجموع ترکه ها به ما هو المجموع مطلوب مولا باشه، یعنی این، یعنی ترک این شرب خم و ترک اون شرب خم و ترک اون شرب خم و ترک اون شرب خم، همینجور پیش میرید، مجموع اینها مطلوب مولاست. به ما هو المجموع، به ما هو المجموع میدونید یعنی چی؟ یعنی مولا چند تا خواسته داره؟ یکی. و یه خواسته هم میدونه چیه؟ مجموع ترکه ها، یه دونه خواسته بیشتر نداره، به طوری که اگه مکلف یه بار شرب خمر کرد ولو تا آخر عمرش هم دیگه شرب خمر نکنه، این مطلوب مولا را اطاعت نکرده. بله، کفایی دو شما میدید که چرا سوال میکنید؟ اول بحث اجتماع امروز هم نخوندین صفحه دوم کلام میرزای نایینی ببخشید سالتون چی بود؟ بفرمایید بودی یا نبودی؟ کی؟ بحث مشابه موضوعی است. من که تنوز نرسیدم که نه الان من شک دارم که این مایه خمر است یا خمر نیست. صاحبی که فهمی که در بعضی از شبهات موضوع اعتیاد واجبه، کجا میگه اعتیاد واجبه؟ حالا من دارم توضیح میدم که برسم به شبهه موضوعیه، متوجه هستی؟ صاحب کفایه میگه این لا تشرب الخمر اگر معنیش ای باشه، طلب ترک شرب خمر به طوری که مجموع تروک به ماه و المجموع مطلوب مولاست، یعنی مولا یه دونه خواسته داره، او یه دونه خواسته شیه، یه دونه خواسته شیه ترک تمامی شرب خمرها. خب حالا بی تو شبهه موضوعیه، من شک صاحب کفایه میگه ها، میگه من شک دارم که این مایه خمرت یا خمر نیست، متوجه هستی؟ میگه شما برای که یقین پیدا بکنید که اون تکلیف را اطاعت کردی اینو ترک بکن، متوجه هستی؟ چون اگر این انجام بدید خمر باشه دیگه اون تکلیف را اطاعت نکردی، اینجا عقل وارد میدون میشه، میگه یه تکلیفی که برگردنت اومد قطعاً، آقا یه تکلیف برگردن مکلف اومد قطعاً، اون تکلیفه چیه؟ طلب ترک مجموع، متوجه هستی؟ عقل میگه برای که یقین به فراغت ذمه پیدا بکنی اینو ترک بکن. یکم حواستون با من باشه، یه لحظه تأمل بکنید. صاحب کفایه میگه اگر معنی نهی این باشه، طلب ترک چی؟ شرب خمر، بگید طلب ترک شرب خمر، او وقت مجموع این تروک به ما هو المجموع مطلوب مولاست، یعنی شاره یه دونه خواسته داره، یه دونه خواستش میدونی چیه؟ مجموع این ترکه ها یه دونه خواسته داره، ایجور نیست که نسبت به این شرب خمر یه خواسته داشته باشه، نسبت به او دومی یه خواسته دیگه که بشه چند تا خواسته؟ دو تا خواسته، نسبت به او سومی یه خواسته دیگه داشته باشه که بشه سه تا خواسته، نه ایجور نیست. مولا یه دونه خواسته بیشتر نداره، ما هم یقین داریم که این یه دونه خواسته اومده رو گردنمون. خب اینجا عقل وارد میدون میشه، میگه آقای مکلف برای که یقین به فراغت ذمه پیدا کنید این مشتبه را ترک بکن، متوجه هستی؟ یعنی تکلیفی که روی گردن ما اومده یقینی است یا مشکوکه؟ یقینیه، ما یقین داریم که از مولا از ما چی میخواد؟ یه نفس بگی تو من جگرم خنک بشه، طلب ترک مجموع به ما هو مجموع. ما در اینکه این تکلیف اومده رو گردنمون یه ذره شک نداریم، هی دارم اینا رو تکرار میکنه که بعدی حل بشه، ما یه ذره شک نداریم. حالا که یه ذره شک نداره عقل وارد میدون میشه، میگه اشتغال یقینی دارید شما، برای که فراغت یقینی پیدا بکنید هم اون خمرهایی که یقین بهش دارید خمره ترک بکن، هم این خمری که احتمال میدید خمره. روشن شد؟ این صورت اول. صورت دوم، صورت اینجا که
شما یه خواسته بیشتر نداره، در این حال میگه طلب میکنه مجموع رو، پس به همه مجموع نظر کرده و این طلب رو کرده.
به همه مجموع که ما همه مجموع نداریم که، ما یه دونه مجموع بیشتر نداریم، یعنی تک تک اینا نسبت به اون مجموع میشن چی؟ میشه جزء، متوجه هستی؟ مولا یه دونه خواسته بیشتر نداره، ترک مجموع شرب خمر. این صورت اول. صورت دوم میدونی چیه؟ در بعضی از شبهات موضوعی براءت جایز است، نمیگه واجبه، چون هیچ کس نمیگه براءت واجبه، در بعضی از شبهات موضوعی براءت جایز است. کجا؟ بالا چی نوشتی؟ در صورتی که، حالا پایین، در صورتی که معنای نهی از شیء طلب ترک شیء باشد به نحوی که میخوان عین بالا باشه، در صورتی که معنای نهی از شی طلب ترک شی باشد به نحوی که ترک هر فرد مطلوب مستقل است، در این صورت در شبهه موضوعی براءت جاری میشود. بذارید من توضیح بدم، نگاه کنید آقا، صورت دومی که در شبهات موضوعی براءت جاری میشه، نگاه کنید، من شک دارم که این خمر مایه هست یا مانی، این شبهه موضوعیه. حالا از شبه موضوعی بید بیرون، مولا فرموده لا تشرب الخمر، اگر معنی لا تشرب الخمر چی باشه؟ بگید طلب ترک شرب خمر، ولی ایجوری به طوری که ترک هر فردی خودش یه مطلوب مستقله، این به تعبیر میرزای نائینی این شبیه میشه به ام انحلالی، ام استغراقی. یعنی مولا فرموده لا تشرب الخمر، این لا تشرب الخمر معنیش نه، یعنی طلب ترک شرب خمر. این همین طلب ترک شرب خمر تبدیل میشه به تعداد افراد شرب خمر. یعنی مولا ترک این شرب خمر را میخواد به عنوان یه مطلوب، به عنوان یه طلب. ترک او شرب خمر را میخواد به عنوان یه طلب. ترک یه شرب خمر را میخواد به عنوان یه طلب. متوجه هستی؟ یعنی مولا به تعداد افراد شرب خمر چی میخواد؟ طلب داره. متوجه هستی؟ این مثل اولی نیست. اولی مجموع تروت به ماه و تروت یه مطلوب بود، اینجا هر ترکی یه مطلوبه، ترک این مطلوبه، ترک اون مطلوبه، ترک اون مطلوبه. اینجا صاحب کفایی میگه نسبت به شبهه موضوع براجاری میشه، احتیاط لازم نیست. میدونی چرا براجاری میشه؟ میدونی چرا؟ چون ما یقین نداریم که تکلیفی اومده برگردنمون. تو صورت اول یقین داشتیم یه تکلیفی اومده برگردنمون. یقینمون چی بود؟ مجموع تروت. لذا تو قسم اول میشد شک در محصل غرض، جای احتیاط بود. ولی اینجا ما نسبت به این شک در چی داریم؟ شک در تکلیف، شک در تکلیف خالص. یعنی شک داریم که آیا یک تکلیف جدیدی روی این اومد یا نیومد. چرا میگن تکلیف جدید؟ چون بناش اینه که هر ترک شرب خمر یه مطلوب باشه. متوجه هستی؟ ما شک میکنی که طلب ترک اینم خواسته شده یا خواسته نشده، میشه جای براعت. عرضم رسیدی چی شد؟ تو قسم اول شک در محصل غرضه. شک در محصل غرضه یعنی چی؟ یعنی ما غرض مولا کاملا میدونیم چیه، مجموع تروک مده برگردنمون، ولی نمیدونیم که اگه اینو شرب بکنی اون غرض حاصل کردیم یا غرض حاصل نکنی. عقل میگه بابا یه کاری بکن که تحصیل غرض بکنی. ولی اینجا نه که ترک هر شرب خمر خودش یه مطلوب مستقله. متوجه هستی؟ پس اگر این شرب خمر باشه، اگر ما یقین داشته باشیم که این شرب خمر باشه، این میشه چی؟ مطلوب مستقل. ولی فرض اینه که ما شک داریم، شک دارین که این شرب خمر هست یا شرب خمر نیست، پس شک دارین که طلب مستقل بهش تعلق میگیره یا نمیگیره، میشه شک در تکلیف جایی براحت. اینجا عقل حرفی نمیزنه. چرا عقل حرفی نمیزنه؟ چرا عقل میگه اینو مرتکب بیش اشکالی نداره؟ عقل اینجا نمیگه احتیاط بکن. چرا عقل نمیگه احتیاط بکن؟ به خاطری که اینجا بیانی نیست که عقل بگه احتیاط بکن. ولی تو قسم اول بیان بود. یعنی اگه تو قسم اول کسی اینو بنوشه فرد قیامت خمر در بیاد، نه فرد قیامت، همین تا خود خمر در بیاد، عقاب میشه چون بیانه. عقل میگه عقاب میشه چون بیان هست. این کلام صاحبی که شما تو غرض مولا شک دارید یا ندارید؟
فرض داری که اول یقین داری بعد شک.
بله دیگه،
میگو یقین داری. از
کدوم یقین؟ ما که نمیخوایم بگیم، ما که نمیخوایم. آقا جان اگر شما یقین داشته باشید که به صورت عام مجموعیه، شما یقین به تکلیف ندارید؟ یعنی یقین نداره که مجموع ترک شرب خمر مولا از تو میخواد؟ چه کار این داریم؟ من تمام شد. شما نسبت به تکلیفی که برگردن اومده یقین دارید، تکلیف رو گردنت اومده، اینجا عقل وارد میدون میشه. آقا چرا میگی معلوم به تکلیف؟ پس اون جایی که عقل حکم به اعتیاد میکنه چی میگی؟ تو شک در مکلفون به اونجا فقط نسبت به معلوم میگی؟ خب اینجا عقل دخالت میکنه. خب تمام شد دیگه. شبیه
مستاقیه
نه، شبیه مستاقیه شک در محصل غرض. شبیه مستاقیه اینه که عام میباشه، نخواییم رجوع به اصل بکنیم. از بعضی از عبارت ها در میاد، مثلا اگر جمع محلایی به علف ولام باشه، مثلا مولا بشه میگه اکرم العلماء. این بحث رو در اول بحث اجتماع امرنهی گفتیم، میرزای نائینی هم خوب گفته. مثلا اگر مولا بگه اکرم العلماء، نه که جمع محلایی به علف ولامه، معلومش که مجموع به ماه به مجموع مطلوبه. ولی یه مرد مولا میگه که اکرم مثلا کل واحدن، میشه آم استغراقی، معلومش که برای هر فردی یک اطاعت است و یک معصیت. نه دیگه، خب بنا شد نه. آخه ما که نمیگیم که شعار درباره شبه موضوع بیان داره که. اول ما شک داریم مایه خمر است یا خمر است، این شبه موضوعیه، اینو میذاریم کنار. نه، اینو میذاریم کنار. میخوایم بریم سراغ اون نهی که از شارع صادر شده. میخوایم بریم اون نهی که از شارع صادر شده، یعنی طلب ترک. منتها طلب ترک تمامی افراد به ما هم تمامی افراد یه مطلوبه، یا طلب ترک تمامی افراد به عنوانی که ترک هر فرد یک مطلوبه. ببینید بازم شارع درباره شبه موضوعیه حکم بیان نکرد. ما نمیخوایم برگردن شارع بندازیم، ما میخوایم این شارع اگر نهی داشته باشه چه نوع نهیه، اگر نهی داشته باشه نسبت به این فرد چه نوع نهیه، نهی مستقله. چون اگر در واقع این خمر باشه، اگر در واقع ما نگید شک داریم، ما یقین داریم این مایه خمره، اگر یقین داشته باشیم که این مایه خمره، شارع یه طلب مستقلی داره نسبت به این غیر از طلبهای دیگه، لذا خود این یه اطاعت میطلبه یه معصیت. همین برای تعقلی هم جاری میشه. چه شده آخه چرا بیان نداریم؟ خب چون بیان نداریم عقل میگه عقاب بدون بیان خبیه هست. پس این کسی که میگن در شبه، آخه میدونه عقاب بدون بیان مراد از بیان که فقط بیان شرعی نیست که، مطلق البیانه، یعنی حکم عقل میشه یه بیان. ما که نمیخوایم این اشاره درباره این بیان داره که. پس اگر نهی به معنی طلب ترک شد، طلب ترک مجموع به ما و به مجموع، چون ما یقین داریم تکلیف اومده برگردنمون، عقل وارد میدون میشه میگه برای که شما یقین به فراغت ذمه پیدا کنید، هم افراد معلومه رو ترک بکن، هم افراد چی؟ مشکوک. ولی اگر نهی معنی طلب ترک هر فرد باشه، به طوری که هر فردی طلب مستقل به خودش داره، اینجا نسبت به این فرد ما شک داریم که طلب میاد یا نه، اصل اینه که طلب نیامده، لذا راحت جایی برآورد.
طبیعت و تنعدم و
به انعدام
جمیع
حالا میگه حالا چه معلومش میدونه؟ آخه به انعدام همین از طبیعت و تنعدم و به انعدام جمیع، ولی به انعدام جمیع یعنی مجموع به ماه و به مجموع باید منعدم میشه، وقت یه اطاعت و یه معصیت میطلبه، یا این که نه هر فرد فرد از اینو باید معدوم بشه، به طوری که هر فرد فرد یه اطاعت داره یه معصیت، بس در اینه. بله از طبیعت و تنعدم و به انعدام جمیع افراد یه حکم عقلی. بفرمایید.
در اصل حکمی از شارع رسیده، درسته؟
بله.
بعد از اون که من فرد در
اون نه تو اولی حکم از شارع رسیده، شما یقین داری که غرض شارع چیه و یقین داری که برگردنت آمده، لذا درباره این مایه که شک داری خمر هست یا خمر نیست، شک در محصل غرضه. شک در محصل غرضه یعنی چی؟ یعنی شک میکنی که اگر بخوری غرض مولا حاصل میشه یا حاصل نمیشه. خب عقل میگه یه کاری بکن که یقین پیدا کنی غرض مولا حاصله، و اون کارت هم بینه که اینو نخوری. ولی تو قسم دوم شک در اصل تکلیف، یعنی شک در تکلیف محضه، شک در محصل غرض نیست، چون تمام تکالیفی که شارع داره تکلیف مستقله، ربطی به چیز دیگه نداره. حالا که تکلیف مستقله نسبت به اون افراد معلومه ترک بکن، نسبت به افراد مشتبه شما شک داری در اصل تکلیف، جای براءت. چون شک دارن این مایه خمر هست یا خمر نیست. شبهه موضوعی است، منشأش امر خارجیه. مقصر خودت باش. بالاخره شما نمیدونی این مایه خمره یا غیر خمر. البته این معناش نیست که حتما باید خودت هم مقصر باشی، ممکنه خودت مقصر باشی یا هر کسی دیگه. امر خارجی منشأ شو از هر چی میخواد باش. اون میشه شبه مصداقیه. در شبه مصداقیه، حالا ما که مثال به تحریمیه میزنیم، اگه وارد شبه وجوبیه شو باید یه مثال دیگه بزنیم. اگر شما تمسک کن به اکرم العلماء در این فرم، میشه تمسک کن در شبه مصداقی باطله. بیه تو عبارت اینا رو بخوانی. روشن بود یا نبود؟ فرق بین این دو صورت روشن نشد آقا جان. لا تشرب الخمر یعنی فرقش واضحه. تو قسم اول شما میدونید تکلیف برگردنت آمده، تکلیفی که برگردنت آمده چیه؟ خیلی واضح هستا، میدونید تکلیف برگردنت آمده، تکلیف چیه؟ ترک مجموع. ترک مجموع عقل وارد میدون میشه، میگه اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغت یقین، پس اینو ترک بکن. ولی تو قسم دوم تکلیف برگردن یقینا آمده، ولی نسبت به چی آمده؟ یقین داریم تکلیف اومده برگردنه، ولی نسبت به چی؟ نسبت به افراد معلوم یا مشکوک؟ معلوم، افراد معلوم را ترک بکن. نسبت به فرد مشکوک عقلم حکم نداره. چرا عقل حکم نداره؟ چون تکلیفی نیست، اشتغال یقینی نیست که عقل وارد میدون بشه بگه اشتغال یقین فراغت یقینی میطلبه. ولی تو قسم اول ما یقین داریم تکلیف برگردنمون آمده، عقل وارد میدون میشه. ولی تو قسم دوم یقین داریم تکلیف برگردنمون اومده، ولی نسبت به چی برگردنمون اومده؟ افراد معلوم. چون بنا شد که تکالیف شارع نسبت به هر فردی یه تکلیف باشه، پس تکلیف برگردن ما اومده نسبت به فرد معلوم. نسبت به این فرد مشکوک ما شک داریم تکلیف اومده یا نیامده، اصالت برات جاری میشه. خیلی شفافه به تو عبارت. روشن شد فرد؟ خب اینه دیگه روشن نمیشه، اینه دیگه باید پناه ببرید به حضرت معصومه.
روشن هست
آجا قادر نمیتونی؟ آه بس بگو روشن هست، من نمیپذیرم. اینو بگو تا من این وسواس نشم تکرار بکنم.
مجموعش هم
بازم
همون حرفی
که
تو اون
صورت دوپم هست. فرق داره آقا جان، این باید حل بشه. این بحث عام مجموعه،
بحث عام مجموعه
خوب
وقت من بیشتر کنم فی مورد که جزء اون مجموعه نیست بازم.
یعنی شما تو قسم اول یقین داری تکلیف از شعار برگردنت آمده یا نه؟
قسم دوم هم این یقین
اجازه سالمون جواب بده، بله یا خیر؟
بله یا
تو قسم اول یقین داری تکلیف برگردنت آمده یا نه؟
بله.
رفقا شاهد باشید، میخوام اقرار ازش بگیرم. یقین داری تکلیف برگردنت آمده یا نه؟
برای سومین بار بله.
خب یه سوال بگم بگیر. اشتغال ذمه یقینی شد یا نشد؟
یقینی شد.
قبول دارید اینجا عقل میگه الاشتغال و یقینی یقتضی الفراغ الیقینی؟
تو این موردی که شک داریم؟
نه کاری به اون مورد نداره، اونم قبول داره درسته. حالا تو این مورده، تو این مورده من شک دارم این مایه خمر است یا خمر نیست. شما که میگید من یقین داشتم یه تکلیف اومده برگردنم، نگو اینو، نگو اینو. شما تکلیف اومده برگردنت، شما که گفت من یقین داره تکلیف برگردنم آمده، مولا ترک شرب مجموع ترک شرب خمر رو میخواد به ماه و به مجموع یه تکلیف برگردنت اومده، حالا میخواد منطبقش کنم بر اینجا. عقل میگه بابا نسبت به این مورد ترک بکن تا یقین پیدا کنه فراغت ذمه.
نه این
آخریه نبنده، ولیکن اینو باید متوجه بشید. تو قسم اول هم باید شما از افراد معلومه اجتناب بکنید، هم از افراد چی؟ مشتبهه. چرا؟ تا تحصیل غرض کرده باشی. عقل میگه برای که تحصیل غرض بکنی فرد مشتبه رو تعریف بکنی. ولی تو قسم دومه نه که تکلیف کاملا مستقله، شما نمیتونی بگی یه لبی اومده برگردن من. فقط درباره چی میتونی بگی لب اومده برگردن من؟ درباره فرد معلوم. لذا ترک فرد مشتبه لازم نیست. ولی نگاه کنید، من نمیخوام با این بیانه بگم که تو قسم اولا نسبت به این تکلیف اومده برگردنتون ها، متوجه هستی او تکلیف برگردن تو اومده، او عقله که نسبت به این فرد حرف میزنه.
حالا من این تو صورت اول این عمل رو انجام دادم، آیا یقین میکنم که غرض مولا را حاصل شد یا نه؟ یعنی ترک غرض مولا رو شک میکنم در این که غرض مولا رو من ترک کردم؟
خدا خیرت بده، همین که شک کردی عقل وارد میدون میشه، میگه باید یه کاری کنی که شک نکنی. چرا؟ چون شما یه تکلیف گنده اومده برگردنه، مجموع تروت به ماغبه تروت، این شک شک هم که نشده، تکه تکه هم که نشده که. چون اگه تکه تکه بشه این فرد مشتبه هیچ ربطی به اون تکه های دیگه نداره. چرا ربطی به اون تکه های دیگه نداره؟ چون هر کدوم از اون یه طلب مستقله، این ربطی به اون نداره. همین که ربطی به اون نداره عقل میگه ارتکاب شایسته، میگه مباهه، چون بیانی وارد نشده. ولی نسبت به اولی ما احتمال اینه که اینم چی باشه؟ آهان تکه اون مجموع باشه، چون احتمالاً تکه اون مجموعش عقل میره و ترکش بکنه. ولی تو قسم دوم شما احتمال میدی این تکه اون باشه؟ چرا احتمال نمیدی؟ سر سوزنی احتمال نمیدیم، مجموعی اصلا در کار نیست، اصلا یه چیز جدایی. جدا که بود عقل میگه چی؟ میگه مرتکب بشو، براءت شرعی هم میگه جایزه. پس بیان قشنگی شد، اینو حفظ بشید به عنوان یه لب داشته باشید. اگه این تکه اون احتمال بدیم تکه اون باشه، عقل میگه ترک بکن. ولی اگه تکه اون نباشه، عقل میگه ارتکابش جایزه. اول خیلی قاطعانه میگفت که حل نشد، الان حل شد. اگر شک بکنی که نه از قسم اول یا از قسم دوم، خیلی راحت هم میشه بر قسم دوم. چرا؟ چون اصل در عام چه نوع عامیه؟ استغراقی و انحلالی. عام مجموعی احتیاج به هزینه داره، خیلی راحت.
من باید قرض
مولانا
تحصیل کنم، درست؟
بله.
حالا من قرض مولانا در جایی میتونم تحصیل کنم که بدونم، نمیداشته باشم.
علم به چی داشته باشی؟ به چی؟
علم به اون
قرض،
به تکلیفی
که مولانا. خدا خیرت بده. شما در قسم اول علم به قرض دارید، شما تو موضوع شک دارید. تو موضوع ربطی اشاره نداره که
مثلا استاد چاچ
اون اگه تمسک بکنی میشه تمسک، اون در شو مستاق
باشه.
اون باطله، این اصلا ربطی به اینجا نداره. اون شو این موضوعی است، این فرق داره با شو مستاق.
ما چک داریم که زید فاسه خاصی هست،
یعنی اونجا یه عامی وارد شده، ما هیچ شکی نداریم که این عام استغراقی است و تمسک میام اون شو مستاقیه. ما اصلا اونجا عام داریم و مشخص نیست، داریم شک بندیش میکنیم. بیا تو عبارت فیکون فیکشف حل شد انشاءالله، فیکشف ان کونهی به نفسهی مطلوبا و اطاعت. آقا از سر بل تا اینجا، از سر بل تا اینجا میخواد بگه صحیحه هشام، میخواد بگه نفس العمل استحباب داره. خب این حسنه محمد ابن مروان میخواد بگه عمل احتیاطی ثواب داره. متوجه هستی؟ میگه بابا او صحیحه موقعی که میخواد بگه خود عمل ثواب داره، قصد که دیگه استحباب خود عمل رو عوض نمی کنه که. فیک شفو، اینا رو خوندم یا نه؟ ضمیر یک شفو پس کشف می کند ترتب اجر بر نفس العمل. کجا اجر مترتب شده بر نفس العمل؟ تو صحیحه هشام. پس تشف می کند ترتب اجر بر نفس العمل. یکی از رفقا پریروز بود اومد، گفت که آقا این چیزی که میگی تو حواشی نیست. خب دقت کنید، ظرافت ها نه، تو حواشی نیست. و یک شفو تشف می کند ترتب اجر بر نفس العمل. تو کجا بود ترتب اجر بر نفس العمل؟ سیه هشام. تشف می کند ان کونهی، از این که عمل به نفسهی خود اون عمل مطلوب است و اطاعت. سمه مازاش اینه. این روایت بعدی که میگه عمل به قصد اعتیاد ثواب داره، این قصده باعث نمیشه که عمل از نفس العمل، استباب از نفس العمل برداشته بشه. یعنی اگه شما عمل رو به قصد اعتیاد انجام بدید، بازم ثواب به خاطر چیه؟ نفس العمل. انشاءالله روشن. اینم عبارت شیخه. فیکون وزان نهو، خود رو بزنید به خبر من بلغ. پس می باشد وزان خبر من بلغ، وزان من سره لحیته او. یه روایته، من سره لحیته او، این قدر ثواب داره. کسی که شانه بزند به محاسنش، این قدر ثواب داره. خب این روایت من سره لحیته او استحباب رو اثبات میکنه برای چی؟ نفس العمل. صاحب کفایی میگه که بابا این روایت اخبار من بلغ اثبات استحباب میکنه برای نفس العمل، داره یه تشبیه میکنه، از شیخ گرفته. فیکون وزانهو، پس می باشد وزان خبر من بلغ، وزان من سره لحیتهو. تو چی وزان این مثل وزان اونه؟ تو این که اثبات استحباب میکنه برای نفس العمل. یه مثال دیگه، او من سلا او سام فلهو کذا، یا مثل وزان اینه. روایت داریم که من سلا یا سام فلهو کذا، فلان سوا. این من سلا او سام فلهو کذا اثبات چی میکنه؟ استباب برای نفس العمل. اخبار من بلغ همینجور اثبات استباب میکنه برای نفس العمل. نظریه سوم، انشاءالله روشن شد. ولعله و شاید شن چنین است، لذالک به خاطر این که مفاد اخبار من بلغ استحباب نفس العمل است، لذلك به خاطر این که مفاد اخبار من بلغ استحباب نفس الفعل هست، افتل مشهور به استحباب، فتوا دادن مشهور به استحباب. استحباب چی؟ استحباب عملی که خبر ضعیف بهش قائم شده. اگر یادتون باشه نظریه سوم چی بود من گفتم؟ ظاهر مشهور اثبات حجیت میکنه. نگاه کنید مرحوم حکیم میگه بابا مشهور میگن که اگر یه خبر ضعیفی بیاد بگه فلان عمل مستحبه، مشهور به استناد این خبر ضعیف فتوا میدن به استحباب، ولی بعد از اینه که اخبار من بلغ را دلیل بر حجیت این خبر گرفتند. متوجه شدی؟ این که من گفتن ظاهر مشهور اینه، چون مشهور با خبر ضعیف فتوای به استحباب میدن. چرا؟ چون خبر من بلغ را دلیل بر حجیت خبر ضعیف میگیرند. متوجه هستید؟ ولی ممکنه دلیل مشهور فتوای مشهور بر استحباب یه چیز دیگه باشه، لذا ما گفتیم ظاهر مشهور. متوجه هستید؟ فتوا میدن مشهور به استحباب، منظور از استحباب یعنی استحباب عملی که خبر ضعیف بهش قائم شده. اگر مشهور میان فتوا به استحباب میدن، بعد از اینه که شما بگید اثبات حجیت خبر ضعیف میکنن با اخبار چی؟ من بلغ. ففهم و تعمد، هیچی توش نیست. از سالس انهو شأن لا یخفا ان نهی عن شیء مخفی نیست. این که نهی از شیء چی بود؟ شرب خمر. نهی از شیء اذا کان به معنا طلب ترکیهی، زمانی که بوده باشد اون نهی به معنای طلب ترک اون شیء. فی زمانن، مثال بزنید به نهی از صید در زمان احرام. شارع شما رو نهی کرده از صید در زمان احرام، حالا ترک صید رو میخواد. آقا ترک صید چجوری میخواد؟ ترک صید رو یه جوری میخواد که اگه شما یه دونه صیدم بکنید امتثال نکردید، یعنی میشه از قسم چندم؟ اول. فی زمانه، زمانی که بوده باشد اون نهی به معنای طلب ترکشی در یک زمان او مکان. مثل چی؟ مثلا نهی از قطع شجره در بفرمایید در حرم منتا، یعنی شارط طلب میکنه از شما ترک قطع شجره را در حرم. چجوری؟ به جوری که اگه یه دونه درختان قطع کردی اطاعت نکردی، یعنی میشه جز قسم چندم؟ اول. اذا کان النهی به معنای طلب ترک شی باشد در یک زمانی یا در یک مکان ایجوری، به حیث لو وجود فی ذاک الزمان او المکان، به طوری که اگر یافت بشود اون شی در اون زمان یا در اون مکان، ولو دفعتن، تنبینش برای افراده، ولو یک دفعه، ولو یک دفعه اگر موجود بشه، لمن توسل اصلا، هر آینه امتصال نشده از اون شی اصلا، الا من توسل جواز ریلو. جواب ازا اومد ازا کان نهی به معنای اون باشد، کان لازم و علی المکلف، لازم است بر مکلف. چی لازم بر مکلف؟ احراز و انهو احرازه، احراز این که خودش ان مکلف باید احراز بکنه که خودش که ترک کرده از اون شیء را بالمره، بالمره یعنی از ریشه، یعنی باید احراز بکنه که شرب خمر را ترک کرده از ریشه، ولو بالاصل احراز بکنه، ولو بالاصل. اگه گفتید اصل مثل کجا؟ مثل همینجا. شما شک دارید که این مایه خمر است یا خمر نیست، عقل وارد میدون میشه، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، اعتیاد بکن تا احراز بکنه اون شیء را بالمره ترک کردی، ولو بالاصل مثل احتیاط، اصل مثل احتیاط، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی عبارت مخرا احتیاط. فلا یجوز الاتیان به شیء یشک معه فی ترکه، ایفا نتیجه کان لازم، جایز نیست اتیان به چیزی که مثل این مایه، اتیان به چیزی که شک می شود با این چیز فی ترکیهی، یعنی در ترک منهیون ان. شما شک میکنی که اگر اینو انجام بدی ترک منهیون ان شده یا نشده، عقل میگه ترکش بکن. الا اذا کان مسبوقا به کلام صاحب که باید باطل بس باشه.